من قبلا یه خلاصه ای از بحث دیروز عرض کنم، چون متاسفانه ضبطم نکردن و بعد ارتباطش بدیم با بحث امروز و بریم جلو. اولین مسئله ای که در کتاب البیع مطرح میشه تعریف بیع در نظر لغت و عرف و فقها ها. در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه یک تعریفی از کتاب مصباح المنیر نقل کرده که البیع مبادلت و مالن به مال. البته این تعریف یه تعریفی است که تسامح درشه. شیخ هم درباره تعریف مصباح المنیر بحثی نمی کند، می چسبه به این مبادلت و مالن به مال. مال اولی چیه؟ مال دومی چیه؟ می فرماید مال اولی که همون مثمن است، مبیع است، حتما باید عین باشه. بنابراین منافع نمی تواند مبیع باشد و حقوق نمی تواند مبیع باشد، مبیع منحصرا باید عین باشه. یه جمله بعد می فرماید سمن چی؟ برای سمن چهار شاخه ذکر میکنه، همش رو نفی میکند جز عین. سمن هم باید عین باشه. یک شاخه عین است که سمن عین باشه، مبادلت عین به عین. شاخه دوم منافع. آیا منافع میتواند سمن واقع بشود؟ آدم منفعت رو منافع رو نفع نمی کنه، ببخشید، منافع رو نفع نمی کنه. بله منفعت می تواند سمن واقع بشه، اینم بتونه. شاخه سوم عمل حر هست. میگه عمل حر اگر مال بود می تواند سمن واقع بشود، ولی عمل حر معلوم نیست مال باشه. عمل عبد ماله، اما عمل حر قبل از آنی که روش معامله ای بشود عمل حر مال نیست. بنده می توانم 100 سال کار کنم، 20 سال کار کنم، الان مال دارم؟ نه، مال نیست عمل حر، مگر بعد از معامله برش مال میشه. چون عمل حر مال نیست، بیعم مبادلت و مالین به مال، عمل حر نمی تواند. منافع می تواند سمن واقع بشه، عمل حر نه. چهارمش هم شاخه حقوق است که حقوق رو بر سه قسم میکند. چیزی که قابل انتقال و قابل اثبات نیست، مثل حق ولایت اب بر ابن، این که سمن نمیتونه واقع بشود. قسم دوم از حقوق چیزی است که قابل اثبات هست. بله زیاد داریم، حق ملن مزجعت از ناحیه زوج، البته نه از ناحیه زوج، زیاد داریم حقوق که قابل اسقاط نیست. مثلا حق ولی فقیه بر مردم قابل اسقاط نیست، قابل انتقال نیست، هیچ کدام اینا. دوم حقوق که قابل اسقاط هست، قابل انتقال نیست، گفتیم مثل حق شفعه، مثل حق خیار، ثابتش میتوان کرد، منتقل به دیگری نمیتوان کرد. سوم هم حقوقی که هم قابل انتقال هم قابل اسقاطه، مثل حق تحجیر. مرحوم شیخ میفرماید هیچ کدام سر نمیتونه واقع بشه. اونی که قابل انتقال نیست و قابل اسقاط هم نیست، خب این که واضحه در معامله باید انتقال سمن بشه، این که قابل انتقال نیست. اونی هم که قابل اسقاط انتقال درش نیست، اونم نمیتونه سمن واقع بشه. چرا؟ برای اینکه اسقاط که کافی نیست، باید منتقل بشود سمن به ملک بایه، و این منتقل نمیشه. سومی هم عقلا اشکالی نداره، حق تحجیر رو من منتقل کنم، مبادلت مال به ماله، ولی ایشون دیگه عرفن اینو به این نمیگه، این دیگه اشکال عقلی نداره. سومی اشکال عرفی داره، در عرف و لغت به این به این نمیگن. پس به این مبادلت اینن به این، یا حد اکثر اینن به منفعه. خلاصه این کلامی بود که از شیخ نقل کردیم، اول مکاسب به داره. بعد رفتیم به سراغ مباحثی که در اینجا باید تعقیب بشه. گفتیم هفت بحث هست که در اینجا ما باید تعقیب کنیم. بحث اول این که ببینیم اصلا تاریخچه پیدایش بی چه بوده، از کجا در میان ابناء بشر بی پیدا شد. بحث دوم این است که حالا که بی پیدا شد، آیا حتما مبی باید اعیان باشه که آقایون مسلم گرفتن و از فقها هم نقل می کنن؟ مبی حتما باید این باشه، منفعت نمیتونه باشه، حق نمیتونه باشه. این از نظر ما مسلم نیست، قابل ایراده، ایرادهای زیادی هم داره. سوم هم این است که در جایی که مبی این است یا سمن این است، آیا این باید شخصی باشه یا کلی همی توانه باشه؟ کلی کلی مشاعه یا کلی فلمعینه یا کلی در ذمه است یا کلی مضمونه؟ کلی انواعی داره. این رو هم باید بحثش اینجا بکنیم که به یه کلی و به یه شخصی پایه ایست برای بحث های آینده. چهارمین بحثی که در اینجا با تعقیب بشود این است که اگر مبیع و سمن هر دو از اعیان باشند یا هر دو فلوس باشد، معامله دینار به ریال و امثال زاده کرد و فلوسه، آیا اینم بیعه؟ اگر بیعه است با یکیه، مشتریکیه، هر دو این است یا هر دو فلوس است؟ پنجمم بحث در این بود که آیا منافع توانه بشود که شیخ قبول کرده میتوانه. ششمم این بود که آیا عمل حر مالیت داره و سمن میتونه باشه؟ مرحوم شیخ اشکال کرد، اشکال وارده. هفتمم این است، حق چیه و انواع حقوق کدامه و کدامش میتونه سمن واقع بشه و کدامش نمیشه؟ مرحوم شیخ قلم سرخ کشید بر حقوق، فرمود هیچ کدام سمن نمیتونه واقع بشود. صاحب جواهر قسم دوم و سوم را هر دو میگه سمن میتونه واقع بشود، در حالی که شیخ میگه هیچ کدام از حقوق نمیشه. اصلا بحث حقوق رو ما در اینجا که از مباحث مهم فقه است باید منقح کنیم و پایه بذاریم انشاءالله برای بحث های بعد. خب حالا که فهرستوار بحث روز گذشته رو دانستیم، بریم سراغ اولین بحث امروز. این تاریخچه پیدایش بی میان ابناء بشر از کجا بود؟ این مهم است برای تشخیص مباحث بی. در یه جمله کوتاه می شود این چنین گفت: کثرت حوائج بشر به ذمیمه محدودیت قدرت او سرچشمه بیه. کثرت حوائج بشر به ذمیمه محدودیت قدرت او سرچشمه پیدایش بی است. توضیح ازاله انسان احتیاجات زیادی داره، غذا، لباس، مسکن. غذا هم یه غذا نمیخوره انسان، انواعی از غذا میخوره. به لباس هم به نوعی از لباس قانع نیست، به مسکن هم به یه مسکن ساده قانع نیست. غیر از ضروریات زندگی، مسائل رفاهی هم انسان میخواهد، میطلبد. بنابراین حوائج انسان زیاد، یه از یه طرف. از طرف دیگر همش هم خودش نمیتونه تولید کنه. بنده هم گندم کش کنه، هم لباس ببافم، هم کفش درست کنم، هم کلاه درست کنم، هم مسکن درست کنم. بالاخره قدرت بشر محدوده، تخصص او در یه رشته رشته سه رشته میشه. این سبب میشه که مبادله پیدا بشه، بنده گندم بیش از مقدار احتیاج هم تولید کنم، بعد به شما که تولید مسکن میکنی مقداری از این گندم بدم، بگم بیا برای من مسکن بساز. عرض میکنم ما بیاییم این گندم زیادی رو بدیم، از شما لباس بدیم. بنابراین از اون روز اولی که انسان خودش شناخت و توانست چیزی را تولید کند یا حیازت کند از آدم طبیعت و خلقت، از همون روز مسئله داد و ستد پیدا شد. یعنی آمد هر کسی یه مقدار چیزی را که میتوانست جمع‌آوری کرد، بیش از نیازش مقداری را مصرف کرد و مقداری را مبادله کرد با نیازهای دیگرش، مثل نیاز مسکن، لباس، خوراکهای دیگر، پوشاک، ابزار زندگی، وسائل زندگی، مرکب. اگر هر کسی میتوانست تمام نیازهاشو تولید کند سراغ وی نمیرم. اگر نیازهای انسان محدود بود، مثل این پرندگان، یه دانه لاکوچولو، یه دانه معین، کفش کلا هم نداره، لباس طبیعی هم داره، دیگه احتیاجی نداشت مبادله کنید، کما اینکه اونا هم احتیاجی ندارن، هر کدامشون خودکفا هستن، پرندگان و حیوانات اینها در زندگانی خودشون. بشر اینطور نیست. این تنوع حوائج بشر و محدودیت قدرت او سرچشمه مبادله های اجناس به یک دیگر شد. این قدم اول. قدم دوم این بود که انسان دید این معامله جنس به جنس که معامله پایا پای باشد، این درد سرهای زیادی داره. اولا این است که یه جنسی من در اختیار دارم، شما احتیاجی ندارم. یه جنسی شما در اختیار داری، من حاجت ندارم. اگر شما دوم احتیاج داشتی، منم به لباس مبادله می کردی. اما اگر حاجت یه طرفی باشه، مبادله لنگ میشه. من حتما باید دنبال کسی بگردم که جنس مورد نظر منو دارد و جنسی که نزد منم هست میخواهد، تازه مبادلش. ببینید معامله جنس به جنس فرع بر حاجت طرفه. حاجت یه طرف مشکل را حل نمی کن. و خب خیلی جاها بود که حاجت طرفینی پیدا نمی شد و معاملات لنگ می شد. این اولا. ثانیاً معامله جنس به جنس احتیاج به یه انبارهای عظیم داشت. بنده باید مبادر زیادی گندم رو اینجا انبار بکنم که در عرض سال هر چیزی احتیاج داشته باشم از این بدهم بگیرم. ثالثاً در مسافرت درد سر پیدا می شد. بنده میخوام برم سفر، باید یه خروار گندم رو همراه ببرم که در اثناء سفر چی احتیاج پیدا کردم بدم بگیر. اینا مشکلاتی بود، هم حاجت طرفینی شرط بود، هم قائر زیادی میخواست، هم مشکل حمل و نقل و مسافرت بود. گفتن ما یه چیزی در این وسط پیدا کنیم که حلقه اتصال بین معاملات باشه. متفکران بشر در اون روز نشستن فکر کردن که پول رو اختراع کنن، چیزی که دارای سه تا صفت باشه: قلیل الحجم، کثیر القیمه، مقبول عام و با دوام. قلیل الحجم و کثیر القیمه، این یه وقت حجمش کم باشه قیمت زیاد باشه. دوم، مقبولیت عامه داشته باشه، هر کجا بروی بخوان بپذیر. سوم، هم یه چیزی نباشه فوراً خراب بشه، فرسوده بشه، پاره بشه، کهنه بشه، متفهم بشه. گشتند و دیدن این دو فلز گرانبها، طلا و نقره، بهترین وسیله است برای حل این مشکل. اولا دو فلز بود که مقبولیت عام داشت در آن ابناء بشر و اقوام و طوائف. ثانیاً قلیل الحجم بود نسبتاً، مثل به گندم و جو و امثال اینها، و کثیر القیمه بود. ثالثاً هم چیزی نبود که مو بکنه، متفهم بشه، خراب بشه، نمیدونم کرم بزنه. چیزی بود که قابل نگهداری بود. آمدن این رو به عنوان نقد رائج انتخاب کردن، و این نقد رائج حلقه اتصالی شد برای چی؟ برای معامله. معامله جنس به جنس قبل از پول بوده، بعد از پول هم هست، ولی دیگه از اون رونق معامله جنس. الان در دنیای امروز هم دیروز عرض کردم معامله پایا پای هست. دو تا دولت که پول هم قبول ندارن، این نفت میده، اون در مقابلش وسائل صنعتی میده. این پول اونو نمیخواد، به دردش نمیخوره، اونم پول این به دردش نمیخوره. عرض سادس بین المللی هم در اختیارشون نیست، یا معامله پایا پای میکنن، ولی اینا استثناء. اون چیزی که الان اساسه، اون حلقه اتصال، نقد رایجه. این نقد رایج کارا را آسان کرد.
قبل از این کلال آقا چجوری استفاده کرد؟
بله؟
قبل از کلال آقا چجوری استفاده کرد؟
برای سایر وسایل زندگی، ابزاری ازش می ساختن، وسایلی زینت آلاتی امثال زاده. نمی دانستن که این می شود حلقه اتصال بشه. الان چه استفاده می کنم غیر از پول؟ استفاده دیگه می کنم وقتم دیدن خوب چیزیه. اولا ذخیره کردنش اونقدر جا نمی خواد، حمل و نقلش نسبتا آسان تره. هر کسی هم که حاجت به این نداشته باشه، چون نقد رایج می دونه به هر چیزی می شود قابل تبدیله، اینو میگیره، هر کجا بدهی قبول میکنم. غیر از گندمه، یک کسی بخواد یک کسی نخواد، بگه زیادی هم دارم نمیخوام. خب حالا اینجا رو دقت کنید، نکته حساس اینجاست و از اینجا وارد بشیم در ماهیت نقود ورقیه، یعنی اسکناس. ببینیم اونها چه شکلی پیدا میکنم. معاملات وسعت پیدا کرد، این گام سومه. اولش اجناس به اجناس بود، گام دوم پیدا شدن دراهم و دنانیر بود، گام سوم پیدا شدن نقود ورقیه است که همون پولهای کاغذی به اسکناس باشه. معاملات بشر وسعت پیدا کرد، توسعه پیدا کرد و مترقف نمان در یک جا. به جایی رسید که دیدن درهم و دینار مشکل گشا نیست. اولا گاهی به قدری قیمت معامله سنگینه که این درهم و دینار خیلی زیاد باید بدن. مثلا یه خانر میخواد معامله کنم به 1,000,000 درهم. یه میلیون درهم، خب معاملات وقتی وسیع شد 1,000,000 درهم چیزی نبود. ولی هیچ میدونی یه میلیون درهم وزنه چقدره؟ چقدر فکر میکنی باشه؟ در حدود دو تن پول رو بخوان از خانه ای به خانه دیگری، از شهر به شهر دیگری ببرن، این چه درد سری داره؟ حالا بره 10 میلیونی بشه، میشه 20 تن. اولا این مشکل حمل و نقل در حضره، و ثانیاً مشکل ذخیره کردنه. من 20 تن درهم و دینار رو کجا دارم بذارم؟ ثالثاً در سفرها چه کنم؟ قدیما در سفرها می آمدن درهم و دینار می کردن توی کیسه هایی دور کمرشون می بستن، همون همیان قدیم. تازه یه بلایی بود کشیدن این بار و یه خطری بود برای هر کسی که پیشش بود. و اینها کیسه پول داشتن در شهر، هر کسی یه کیسه گنده همراهش بود، یه مشتی درهم و دینار توش میریخت و میامد. خود دیدن این با معاملات گسترده و وسیع نمیسازه، باید یه فکر دیگری کرد. مشکل ذخیره، مشکل حمل و نقل، مشکل مسافرت، خطرات سرقت. آمدن یه ابداع سومی کردن، گفتن ما تمام این درهم و دینارها و ذخایر طلا و نقره رو میذاریم در یک انبار بزرگ زیر نظر یک فرد قدرتمند. بعد کاغذ می‌نویسیم حواله، این کاغذ حواله به 10 درهمه، اون کاغذ دیگر حواله 10 دیناره، اون کاغذ سوم حواله 100 درهمه، اون یکی 1000 دینار. کاغذهایی که شکل حواله داشت نوشته شد. این خودش پول نبود، این ورق، این اسکناس نخستین پول نبود، بلکه ماهیتش ماهیت حواله بود. میگفتن حالا هر کسی بخواهد بره بده اونجا بگیره، میپرداختنم. ولی خب کسی نمیرفت، من چرا بیارم؟ میخوام مسافرت بکنم، یه تون درهم و دینار همراه خودم ببرم، حواله رو میبرم اونجا میدم به طرف، طرف هم حواله رو میتونه بیاره. معاملات تمام رو حواله شد، مثل الان چک، عیناً حالت چک فعلی. چک فعلی پول نیست، چک امروز چیه؟ حواله است. الان هم چه کار رو هم تو رد بدل کنن؟ شما چک به من میدید، من به دیگر میدم، اون به دیگر میدید، نمیدیم تحویلم بگیریم. ولی ماهیت حواله است، اگر کسی بانک ببره پول بهش میدن. اون وقت هم هر کسی میبرد این اسکناس را که حواله است به اون مرکز، اون مرکز درهم و دینار بهش میداد. پولهای کاغذی از شکل حواله پیدا شد. تجده و روش هم بعض وقتا می نوشتن، مخصوصا روی دینارهای عراقی می نوشتن، 10 دنانی مثلا دینار بود، قابلتون تبدیل به چی؟ نقود ذهبیه. روش می نوشتن، قدیما می نوشتن. بعضی از آقایون هنوز فکر می کنن که اسکناس همون حالت حواله رو داره، ولذا در فقه مباحث مهم میروش بار میشه. در باب ربا 1، در باب مضاربه که باید با درهم و دینار باشه طبق مشهور، ما قبول نداریم طبق مشهور. 2، در باب زکات، آیا به اسکناس زکات تعلق میگیرد یا نه. در باب ضمانات، کسی اسکناس دیگری از بین برد، کی از بین برده؟ طلا و نقره از بین برده یا کاغذی را؟ 4، این احکام فقهی رو میان دنبال این میگیرن و چلو. حالا مهم اینجاست که از این گام سوم بشر فراتر رفته و هنوز بعضی از آیون ما نمیخواهند این گام چهارم رو بپذیرند. وان این است که نقود رقیه رابطش رو با پشتوانه اون مرکز بریده و خودش استقلال در مالیت و ارزش پیدا کرده. اونی که برای من مهم است و خیلی از مباحث فقهی باره اینه که اخیراً هم یه بحثی بود در اون مرکز فقهی عام مسلمین که در جده در کجا تشکیل می شود و راجع به مسائل بحث کرده بودن. سوالات شده بود، این سوالو من قبول کردم، دربارش یه رساله نوشتم و الان در میان فقهای سنی و شیعه بحث در این مسئله است که این نقود ورقیه الان چه حالی داره، هنوز حواله است یا نه، اینا استقلال مالی پیدا کرده، اسکناس مستقل است از نظر ارزش مالی. ما میخواهیم بگیم که رابطه این اوراق با اون پشتوانه قطع شد. پشتوانه عربا چی میگن؟ رقا و رسید، رسید و ساد میگن، رقا هم میگن پوشش، رقا رسید. بعد حالا چرا یک کاری دقت بفرمایید از کردم، یک کاری دولت ها کردم وقتی در تنگنا واقع شدن، دیدن اون مرکز طلا و نقره، اون بانک مرکزیشون حجم طلا و نقره به اندازش احساس چاپ شد، احتیاج به اسکناس پیدا کردن چاپ کنن. طلا و نقره هم به عنوان پشتوانه موجود نبود، رقا و رسید وجود نداشت. آمدن گفتن علل حساب و بر ذمه خود میگیری یک تن طلا و نقره را و مقابل اون ذمه ما اسکناس چاپ میکنیم منتشر میکنیم. توجه کردی؟ دولت ها گفتن بر ذمه میگیریم مقداری طلا و نقره را و معادل اونی که بر ذمه گرفتیم اسکناس چاپ و منتشر میکنیم. اسم این امروز چی من؟ استقراض از بانک مرکزی. این که تو روزنامه میسن استقراض از بانک مرکزی یعنی چاپ اسکناس بدون پشتوانه بر ذمه دولت. چاپ اوراق و نقود ورقیه بدون پشتوانه، تنها پشتوانه ذمه دولت است و میگن بدهی به بانک مرکزی داره. بدهی به بانک مرکزی دارد یعنی 1,000,000 تومان اسکناس بدون پشتوانه چاپ کرده که این دولت باید که از دو کار بکنه، یا باید یه روز اینا رو جمع کنه بسوزونه تا بدهیش چی بشه؟ از بین بره. یعنی حجم این اوراق در گردش مساوی اون ذخیره پشتوانه بشه، یا نه از یه جا دست و پا بکنه، از آدم چه فلان طلا و نقره به اندازه بدهیش پیدا کنه و بذاره اونجا. خب این یه گام مهمی بود برای بریده شدن رابطه، این ضعیف شدن رابطه این فلوس، این اوراق از اون پشتوانه. چیکار کردن؟ آمدن بدون پشتوانه کردن، اسمش استقراض گذاشتن، ماهیتش هم بدهکاری دولت بود به اون بانک. سرانجام هم یا باید این پولها رو جمع کنه اضافی رو بسوزانه، و یا اگر نمی‌سوزانه معادلش رو از اون طلا و نقره و جواهرات پیدا کنه و بذاره تو اون مرکز اون بانک است. خوب دقت کنید اینجا به زنگاه مطلبه و یه تفرع علی فروع مهمتون فقهیه. در اینجا مردم کم کم فراموش کردن که اینا حواله است، نه کسی رفت این اسکناس بده درهم و دینار بگیره، نه اگر امروزم کسی بره بهش میدم. فراموش شده شما بین سراغ بانک مرکزی آقا من این مقدار اسکناس دارم بگیر معادلش بده، بگیر میخوای طلا و نقره بخیر برو بازار، ما که فروشنده طلا و نقره نیستیم. ای بابا میگن اینا حواله است، میگه قدیمی شد این حرفا. حواله چیه؟ ما اینجا نگاهبان این مرکزی، ما معامله با کسی نداریم، حواله هم نمیگیریم. الان نه کسی حواله رو میبرد، نه اگرم ببرد کسی به اون میدهد. جمعه حواله بودن چی شد؟ فراموش. دولت هایی هم که استقراض میکنن کم کم این استقراض شده جنبه تشریفات، یعنی خودشون رو هیچ دولتی نیست که مسئول بدون برانی اسکناس رو آتش بزن. نمیشه بیاد پول در گردش رو از بازار بکشه بیرون و آتش بزنه یا بره تأمین بکنه ما دلش. نمیشه. گرفتاری هایی هست که دولت های دنیا دارن، نمیتونه. بنابراین اضافی چاپ میکنه، اسمش هم میذاره بدهی به بانک مرکزی. نه کسی این بدهی را از اون مطالبه میکنه، نه اگرم مطالبه بکند دارد او بدهد. مردم از یه طرف فراموش کردن پشتوانه رو، حکومت ها هم از یک طرف فراموش کردن. کم کم این اوراق نقدیه یا به قول عربا النقود الورقیه، این خودش یه اصالت و استقلالی پیدا کرده، خودش ارزش داره. قیمت، قیمتش با چیه؟ با زور حکومت هاست. پشتوانه در واقع شده چی؟ قدرت حکومت. خوب دقت کنید، یه دولت که متزلزل بشه تمام اسکناس ها از اعتبار میفته. در دنیا شده دولتی که از بین رفته دیگه اسکناس ها مثل یه ذره کاغذ، هیچ کس بر نمیده، مگر اینکه حکومت جانشین بیاید بگه اینها به قوت خود باقی است و من حمایت میکنم. پشتوانه یه پشتوانه معنوی است، حمایت حمایت دولت هاست، زور حکومت هاست. فرو بریزن همه اینا کاغذه، باید برسه دور. حواله است ببری یه جا بگی طلا و نقره و جواهرات من که ملی بدن، یا خیالات بهت کس نمیده، مگر اینکه حکومت جانشین برای اینها ارزش قائل بشه و حمایت. خب معمولا هم برای اینکه نظام متلاشی نشه همیشه حکومت های جانشین حمایت. اما اگه در این وسط فترتی واقع بشود و حکومت سرکار نباشه، هیچ کس اسکناس بر نمیداره تو بازار، احدی اسکناس بر نمیداره، میشه کاغذ، مثل اسکناس هایی که از اعتبار افتاده. این شاهد عرض منه، شاهد بر این است که اینا ارزششون به زور و قدرت حکومت ها و حمایت حکومت هاست، و اگر حکومت ها حمایتشون رو بردارن از آن، ارزش خودش از دست میده. حواله نیست. انقلت آقا مگر میشود یه ذره کاغذ این همه ارزش داشته باشه؟ این چه معنی داره؟ شما میگه پشمانه که نه، حواله که نه، پشمانه اون زور حمایت حکومته، این اصلا قابل قبول نیست. ارزش مالیت تابعه این است که یک نقشی در زندگی انسان داشته باشه. چه وای داره؟ این گل قلنا مالیت امر اعتباری و در امر اعتباری این چیزها عجیب نیست. من مثال برای شما میزنم، یه چیزهایی که در نظر مردم مالیت داره در حالی که به درد چیزی هم نمیخوره. مثلا عتیقه هایی که مالیت داره، عتیقه است، میلیون ها یه ظرف سفالی مال 1000 سال قبل رو میخرم، بفهمید این مالیتش غیر از یه امر اعتباری چی؟ دردی رو دوا میکنی، مشکلی رو حل میکنی، نیاز رو برطرف میکنی، چیه که 1,000,000 تومن این ظرف شکست رو میخرم؟ یا یه شمشیر از شاه عباس مونده، اینا هزاران هزار میخرن در حالی که شمشیر معادلش 100 تومنه. این میخوام بگم این چیه؟ این مالیت غیر از یه امر اعتباریه. مالیت همین دردی رو دوا نمیکنه از بشر. زینتالات الان میگن این نگینه بزرگ فیروزه 100 میلیون میاد. این چیه که 100 میلیون میاد؟ میخوام ببینم چی دردی رو دوا میکنی. چون فیروزش درشتی. کی گفته فیروزه درشت قیمت داره؟ فیروزه ریز قیمت داره. نه امر قراردادیه دیگه، اعتباریه. جواهرات همش با خیال بنده، ولی صاحب بگن کارخانه بهتر از او تولید کرده، میگه بدله، ولش کن بابا، کارخانه تولید کرده از او بهتر، خوبتر، صافتر، میگه نه. اینا یه امر اعتباری هست. وقتی مالیت امرون اعتباریون گاهی امرون خیالی، اسکناس که حلقه اتصاله و مشکل حل میکنه در جوامع بشری، این نباید تعجب بکنید که بشر برای این مالیت قائل بشود و یبذل به اذا المال باشه. پس این انقلتی که این کاغذ، شما که طلا و نقرش از کار انداختی، چیزای دیگرش از کار انداختی، بنابراین خودی کاغذ مالیت دادی، کاغذ چه مالیتی داره؟ جواب میدیم اما مالیتی امر اعتباریه در ذخایر، نمیدونم مسائل زینتی همین امر اعتباری است، در عتیقجات همین. بعضی ها معتقدن خود طلا و نقره اعتباری، طلا چه مشکلی در زندگی بشر حل میکنه؟ حضرت عباسی آهن خیلی به تست است، آهن همه کار بهش میشه کرد، طلا هیچ کار بهش نمیشه کرد جزی که ببندن به دستش، آهن کار میشه کرد. ولذا بعضی معتقدن خداوند برای حفظ نظام اموال بشر و معاملات یا حالت پندار یا به تعبیر بعضی جنون بر بشر مسلط کرده که همشون به این طلا علاقه دارن، بدون اینکه هیچ دردی رو هم دوا کنه طلا رو علاقه دارن که این گردش معاملات بشه. میدونه آخه چه دردی به دوا که میخواد؟ من میگم یه رغبتی که بهش دارن مشکلی رو حل میکنه. چه مشکلی حل میکنه؟ از زندگی باشن گندم آدم میخوره، لباس میبوشه، مسکن، مرکب، میخوام نمیم طلا چی میشه بهش کرد؟ این مسلمان میگیرن مالیت چه ذاتی میگیرن؟ مشکل مالیت بر اساس این است که نیازی از بشر حل کنی. همیشه مالیت اینه. چرا این سنگه های بیابان برای شما ارزش داره؟ مشکل رو حل میکنه. این طلا چه مشکلی رو حل میکنه که مالیت داره؟ به چی؟ جز این است که خب حالتی خدا به این فلز داده است و بگرده. منظور این است، جواب این قلت این بود که مالیت یه امر صرفا اعتباری است و این امر اعتباری یه امری است که تابع منشأهای مختلف تخیلات، گاهی احترام به گذشته است، گاهی کمبوده، گاهی عزت وجوده. این مناشی پیدا میکنه، عتیقه گرانبها میشود، طلا گرانبها میشود، شمشیر فلان سردار هزار سال پیش گرانبها میشود، خط فلان عالم گرانبها میشود، در حالی که اون مشکل حل نمیکنه یه ارزش های بشر براش قائل میشه. بنابراین اگر اسکناسو شما میگید تا همه قبول میکنه، اسکناسو همه قبولش تو همه قبولش میکنن، منتها طلا رو بدون اینکه کسی زوری پشتش داشته باشه همه قبولش میکنن، ولی اسکناس رو حمایت حکومتی در پشت آن لازمه. اگر اون حکومت متزلزل شد هیچ میشه. الان دلار آمریکا که تمام دنیا برق دارن، اگر آمریکا به زانو در بیاد انشاءالله یه ریال این دلارها تو بازار دنیا ارزش داره. خب من بگم یه حواله است ببرم بانک مرکزی آمریکا طلا بگیرم، آبدا صد دلار طلا به شما نخواهم داد، نقره هم به شما نخواهم داد، چی؟ خب حالا من یه نکته دیگری دارم که این نکته کامل میکنه این بحث رو. من اوزه ما یدل علی ما ذکرنا، دقت کنید، من اوزه ما یدل علی ما ذکرنا. ما ذکرنا چی بود؟ این که رابطه بین پشتوانه و این نقود بریده شده و اینها اصالت و استقلال پیدا کرد. از بهترین ادله اینه که در دویون اگر کسی به دیگری 1000 تومان بدهکار، بعد از 10 سال 5 سال میخواد بگیره، چقدر باید از او بگیره؟ همون 1000 تومان یا کمتر بیشتر؟ بدون شک همه آقایون اگه سوال بکنیم فتوا میدن 1000 تومان دادی 10 سال تأخیر شده، یا خودش گفته 10 سال دیگه بفرمو 1000 تومان. در حالی که قیمت طلا در این 10 سال چند برابر شده. شما باید امروز 10000 تومان بدی اگر بخوای قیمت طلا رو حساب کنی. اگر این حواله بود به 5 مثقال طلا، به 10 مثقال سال قبل مثقال 100 تومان بود، الان مثقال 1000 تومانه. کدام روز؟ این که احدی از فقها فتوای غیر از، یعنی اگر شما 100 تومن یه ماه قبل از من بس کرد، من زمانش کم کنم زمانی زیاد شد چه مادر، یه ماه قبل من 100 تومن از تو بس کردم، الان میخوایی بدی به من 100 تومن میدی یا میری بازار حساب میکنی طلا پایین اومده یا بالا آمده؟ اگر طلا بالا آمده 200 تومن میدی، اگر پایین آمده 50 تومن میدی. احدی این کار میکنه؟ آه هیچ کس از اوقلا نمی کنه، هیچ کس از فقها فتوا نمی دن به این معنا. اگر قرار طلا بسته، من گفتم نقد رایج روز اول، من روز اول طلا به شما ندادم. شما الان تا به حال خودتون این هم معامله کردید، قرض کردید و دادید، غیر از پولتون چیزی گرفتی اسکناس یا رفتی بازار؟ اون عملتون بگید. پس همه اعمال شما، پس کل این اعمال و اوقلا باطل، تمام فتحای فقها ها فاسد. اینکه نمیتونیم بگی. و از این بدتر مهریه ها، مهریه هایی که نقد رایجه، طلا نیست دیگه، 3000 تومان نقد رایجه،
همین مقنص در مهریه
همونه دیگه، و احدی هم فتحا نمیده در مهریه. اگر مهریه رو طلا قرار بدم، نوسان قیمت طلا اثر میذاره، بازم با طلا بده. اما اگر روز اول که مهریه قرار دادن تو عقدنامه ها می نوشتن 10000 تومان نقد رایج، الان با 10000 تومان. البته ظلم مردم داده فریادشون بلند میشه که بابا این مهریه زن 30 سال قبل 3000 تومان بوده، 3000 تومان حالا یه حلقه ای نمیدن، این چیه؟ خب میگن انسان ها، برای این که میگن خب مونده انصاف بدید، ولی حق قانونی هیچ کس قائل نیست. یعنی زن حق قانونی نداره، در هیچ دادگاهی نمیتوانه ادعای بکنه و هیچ فقیه فتوا نمیده، استفتا کنن از همه. احدی نمیگه 3000 تومان نقد رایج بوده، میگن انصاف بده، انصاف هم چیز خوبیه، به دعوت استحبابی میکنن، و الا احدی نمیگوید حق قانونی داریم. باید ببینیم تبدیلش کنیم، این حواله طلا بوده، حواله نقره بوده، ببینیم 30 سال قبل. نه در ما، اگر در 30 سال میگی اجازه بدید، اگر در 30 سال میگی در یه روز هم باید بگید. بنده اگر دیروز از شما 1000 تومان گرفتم، امروز باید 1100 تومان. اگر بکنه احدی این کاری کرد، تا به حال این کار کردی شما خودت که میگی؟ پس خلاف شر کردی تا به حال، همش خلاف شر کردی. بسیار خوب، همه هم دارن خلاف شر میکنن، همه مراجع هم فتوای غلط میدن، این که همه اوغلا هم دارن خلاف، این که نیست. بیا ببین مشکل کجاست. مشکل این است نه آقا جون، همه تخته میکنن، نه این که میگن دروغ بعد ما میگی، میگن اصلا شما طلب نداری میشه 100 تومان، اصلا میگن رباس. هیچ این قابل بحث من نیست، این عمل اون کلیش قابل بحثه، تو عمل که میان قابل بحثی بسیار جاست، مسائلیست به صورت کلی بحث میشه، در عمل که میان شکل دیگری داره. ببینید الان شما اگر 1000 تومان پول به کسی بدید، یه ما دیگه 1000 تومان 100 تومان میگیره، همه میگن رباس. 1000 100 تومان میگیره، همه میگن حرامه، رباس. کدام آخوند و فقیه و مسئله میبینه که نگه حرامه؟ همه میگن رباس. بگه آقا نه، من قیمت طلا رو حساب کردم، 1100 تومان درست دادم، 2000 تومان درست دادم، ربا. حالا من نتیجه کنم و این بحث رو تمام میکنم، به بحث دوم نمیرسیم امروز. نتیجه این شد که خود این بهترین دلیل است که اینها اصالت